ما دوچار یه چالشیم. یعنی چی؟ یعنی کشاورز دو تا چهار تا میکنه، الان قیمت رو که میشنوه تصمیم میگیره که بکاره.
عصرتون بخیر، شما شنونده بیقاب بینقاب هستین از رادیو گفتگو و امیدوارم که بحثی که کردیم در رابطه با سیاست خرید تضمینی گندم و حرکت به سمت خودکفایی گندم تا این لحظه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. آخرین دقایق برنامه است و برای جمع‌بندی خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر نظری بفرمایید، حالا شما فرمودین که طرحی رو که تصویب شده و حالا رفته برای اظهار نظر شورای نگهبان و بعد هم برگرده برای اجرا، میفرمایید تو اون تر اشکالات امروز رو مرتفع کردید. در رابطه با خودکفایی گندم هم آیا همین روش و همین فرمانی که ارائه دادید رو در پیش خواهید گرفت یا اون کار دیگه اینو میخواییم برایش انجام بدید؟
بله، بنده این اطمینان رو به ملت شهید پرور ایران و مخصوصا کشاورزان عزیز میدم که این قانون اون انتظارات این جماعت تولید کننده رو کاملا پوشش میده. نکته ای رو که در فرمایشات قبلیتون داشتید در بحث این که حالا اگر نظر وزیر جهاد پذیرفته نشه، در این تبصره دو تصریح شده: مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد و کشاورزی لازم الاجراست. یعنی اگه دیگه وزیر جهاد صحه نگذاره، تایید نکنه، اون مصوبه شورا عملا اعتبار
نداره. رئیس شورا کیه؟
رئیس شورا که خدمت شما عرض کنم مجموعه به نظر میاد خدمت شما عرض کنم به رئیس سازمان برنامه بودجه در واقع تعیین کننده این برنامه است. فرمان کار دست اوناست، وزیر اقتصاد دیگران هم هستن که فکر کنم خود شخص رئیس جمهور رئیس این جلسه باشن.
خب دیگه اگه اینجوری شد که تعارض منافع پیش میاد دیگه، آقای وزیر که نمیاد حرف رئیس جمهور حرفی بزنه دیگه،
خب دیگه الان
مجبور میشه امضا کنه.
حالا البته تا به الان سابق نشون میده که همیشه وزرای جهاد در ادوار گذشته نظر اونها تامین کننده نظر کشاورزان بوده، منتها نظرشون در اون شورا اعمال نمی شده.
نه الان هم نمیشه دیگه، الان هم آقای وزیر میاد میگه این کارو بکنیم، بعد شورا یه رأی دیگه میده، رئیس شورا میگه من رأی شورا رو امضا میکنم، حالا وزیر میخواد ابلاغ نکنه رئیس جمهور امضا کرده.
خب دیگه این قانون مشخص کرده که مصوبات شورا،
تو قانون میذاری رئیس شورا هم وزیر باشه که زورش برسه حداقل.
حالا دیگه اینو نمیدونم، نهایتا اون چی که برداشت من اینه که مصوبات با توجه به این بند تبصره دویی که در اینجا تصریح شده، اولا دیگه نمیتونن اون شورای اقتصاد منهای نظر وزیر جهاد کشاورزی یک طرفه تصمیم بگیرن، در واقع روی این قضیه تصریح شده. مسئله بعدی اینه که تو این قانون دغدغه رو رفع کرده، همیشه میگذاشتن تا 31 شهریور. 31 شهریور دقیقاً زمان کاشته مثل گندم محصول استراتژیکه. الان مشخص شده که باید 3 ماه قبل از شروع فصل زراعی اون محصول مشخص این قیمت گذاری در واقع ابلاغ بشه تا کشاورز بتواند با چشم باز برای کاشت خودش تصمیم بگیره، دقیقه 90 نباشه که دیگه ناچار باشه به هر قیمتی به این شرایط تن بده. مسئله بعدی که در این قانون به صورت دقیق تر بهش پرداخته شده، غیر از بحث قیمت گذاری، بحث سیاست گذاری در عرصه محصولات استراتژیک هم در همین قانون بهش پرداخته شده. تعیین نحوه خرید توسط بخش‌های دولتی و خصوصی، تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های در واقع دولتی، یارانه، سود، کارمزد، تسهیلات یارانه انواع نهادها و عوامل مؤثر در تولید، تعیین سیاست‌های اجرای صادرات و واردات، همه اینها دیگه در بحث سیاست‌گذاری هم توی این قانون دیده شده. یعنی قبلا صرفا قیمت‌گذاری بود، الان دیگه هم قیمت‌گذاری هم سیاست‌های مشخصی رو در این عرصه، و به نظر میاد که انشالله این دغدغه رفع میشه و با نظارتی که مجلس شورای اسلامی هم به عنوان ابزار نظارتی خودش به کار خواهد گرفت این قانون اجرا بشه، قطعا خودکفایی رو در کشور به دنبال خواهد داشت. و من این جمله رو به عنوان جمع‌بندی عرایزم، حتی اگر به ما گندم رایگان هم بدند، ما باید تولید داخل رو همیشه توی دستور کارمون به صورت یک تولید استراتژیک و مبنایی و اساسی داشته باشیم. ما شاهدیم در مثل آمریکا حاضرن گندم مازاد رو به دریا بریزن تا قیمت رو مدیریت کنن، تا تولید کننده خودشون بتونن تولید رو داشته باشه. یا در انگلیس میان دامهای مازاد رو میسوزونن زنده زنده تو آتش، از بین میبرن، خاکستر میکنن، تا تولید کننده داخل همچنان بتواند به تولید ثابت و پایدار خودش ادامه بده.
خیلی ممنونم، متشکرم خانم دکتر. 2 دقیقه فرصت بود برای حضرت عالی و جنبندی بحثتون.
سلامت بشین. ببینید، ما بحث خودکفایی رو شما مطرح کردین. یک زمانی بود که ما میگفتیم که خودکفا ایشاد یه مخالفت‌هایی در این زمینه داشتیم و اون هم برمیگشت به منابعی که در اختیار داشتیم و بیشتر بحث مزیت نسبی رو مطرح می‌کردیم. اما الان ما در یک شرایط خاص بحرانی هستیم. اگر این تحریم‌ها ادامه پیدا بکنه و روی مواد غذایی ما درقد اینها تشدید بشه، به هر حال لازم هستش که ما از تولید داخل حمایت‌هایی رو داشته باشیم. بحث حضور تشکل‌ها و خود کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها خیلی مهم هست. من اینو بارها در حقیقت ذکر کردم در بسیاری از جوامع مجامعی که حالا بودیم، جلساتی که بودیم. ما اگه می‌خوایم در مورد کشاورز تصمیم بگیریم، یا از پشت میز باید بلند شیم بریم توی عرصه ببینیم که چه خبره، یا از کشاورز بخوایم بیاد دور اون میز تصمیم‌گیری بشینه و ما بتونیم بر اساس اون تصمیم رو بگیریم و قیمت رو تنظیم بکنیم. بنابراین این بسیار مهم هست که ما از این بازیگر اقتصادی که معقول هم عمل میکنه استفاده کنیم در تصمیم گیریمون. نکته بعدی بحث تبعیض قیمتی هستش. من پیشنهادی که دارم بحث تبعیض قیمت رو میخوام مطرح بکنم و حرکت به سمت تولید محصولات سالم. یعنی اگر که ما میخوایم حمایتی انجام بدیم، شاید اگر قیمت بالاتر برای محصولات سالم با کیفیت بالاتر تعیین بشه و این بحث تبعیض قیمتی رو لحاظ بکنیم، این یک گامی باشه در جهت تشویق کشاورزان ما به سمت حرکت به تولید محصولات سالم. استفاده بکنیم از تکنولوژی های نوین. ببینید، حذف آزادسازی، عملا اینجوری بگیم آزادسازی قیمت کود شیمیایی، کار اشتباهی نیست. ما دوستداران محیط زیست عملا موافق این هستیم، چون بقایای محصولات این پیامدهای بسیار زیادی رو داره. یوتریفیکاسیون، اسیدی شدن خاک، گرمایش جهانی، همه اینها عواملی هست که وجود داره. اما میتونیم در ضمن این افزایش سیاست‌های حمایتی دیگه‌ای رو به صورت جبرانی استفاده بکنیم. یعنی ما نیاز داریم به یک سبد حمایتی، نه فقط یک سیاست حمایت خرید تضمینی گندم. ما برای اینکه بخوایم حرکت کنیم، در واقع نیاز داریم به یک سبدی. و یه نکته دیگه‌ای رو من ذکر بکنم، حتماً برای اینکه ما بخوایم از بعد مصرف حمایت کنیم، اولین گام حمایت از تولید کنندگان ما هستش. و من نکته آخر رو، بحث پیشنهاد جایگزینی قیمت تضمینی با خرید تضمینی رو دارم، که با وجود موانعی که وجود داره، ولی ما در قانونهایی که داریم میتونیم این موانع رو با ابزارهای سیاستی حمایتی پشتیبان جبران بکنیم.
خیلی ممنونم. سرکار خانم دکتر سمانه عابدی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی. و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه برنامه بودید. امیدوارم بحثی که ارائه شد براتون مفید واقع شده باشه و تصمیم گیرندگان در این حوزه تصمیمات خوبی رو اتخاذ بکنن. دغدغه گندم یعنی دیگه دغدغه سفره همه مردم، جایی نیستش که با ریسک و خطا و آزمون بخوایم پیش بریم، کما اینکه تجربه های طولانی هم تو این حوزه داشتیم. متشکرم از همراهیتون و ازتون خداحافظی میکنم. این رو هم بگم که برنامه که امروز تقدیمتون شد با همکاری اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران تهیه شده بود و با کمک اونها برنامه رو تقدیمتون کردیم. 17:08 است. خدا نگهدارتون.
دوستان و یاران همراه، سروران گرامی، عزیزانی که شنیدید برنامه قبلی رو و امیدوارم که مورد توجه و پسندتون این برنامه هم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها واقع شده باشه. بله، با شما شنیدیم برنامه بیقاب و بی‌نقاب رو با اجرای همکار خوبم و میهمانان عزیزشون. امیدواریم که برنامه های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. در اولین روز از هفته دفاع مقدس هستیم. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه رزمندگان عزیز، جانبازان، ایثارگران، آزادگان همیشه سرفراز و شهیدان عزیزمون رو که با دفاع مقدسشون آیین مردانگی رو به ما و همه جهانیان آموختند. رادیو گفتگو رو بشنوید که حتما شنیدنی است.
یکی بود یکی نبود. یه شهری بود خوشقد و بالا. آدمایی داشت محکم و قرص. ایام جشن غیرت. همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جوان افتاد.
من منتظرم که این حسر آبادان از بین برد.
احمد رحیم.
صدای بیسیم های داخل قرارگاه تکبیر میداد. دیدیم که شهید خرازی، خدا رحمتش بکنه، با یه هیجانی تو بیسیم میگی که ما رسیدیم به اربند.
دوران دفاع مقدس برای ملت ما یک ظرفیت و موقعیتی بود که این ملت بتواند اعماق جوهره خودش رو در ابعاد مختلف نشان بده و نشان
گرای وطن.
بله، با کمال افتخار در اولین روز از هفته دفاع مقدس سال 1399 در خدمت شما هستیم و از رادیو گفتگو ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ مجید جوشقانی، معاون محترم روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس. اجازه بدید که خدمت آقای بله از برنامه گرای وطن در خدمت شما باشیم با ادامه برنامه های بخش دوم رادیو گفتگو و من سلام کنم به جناب سرهنگ جوشقانی. عرض کردم سمت و عنوانشون رو، معاون محترم روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هستن. جناب سرهنگ عصر شما بخیر باشه، سلام عرض میکنم، گرامی میداریم در کنار شما ایام دفاع مقدس رو و هفته گرامی داشته این ایام رو.
میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، ما هم خیلی خوشحالیم. خدا قوت میگیم، دست مریضات میگیم به شما، همه همکاران خوبتون در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس. ولی دوست داریم که با توجه به اینکه امروز اولین روز از دفاع مقدس هست و سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب حضرت آقا آیت الله خامنه ای مدظله العالی رو با شما شنیدیم و امیدواریم که انشاءالله بتونیم رهپویان خوبی برای بیانات مقام معظم رهبری باشیم، درس بگیریم، عبرت بگیریم و انشاءالله بتونیم استفاده کاملی بکنیم از بیانات رهبر معزز و معظم انقلاب اسلامی. اما دوست داریم که از برنامه های شما در این هفته بشنویم در گرامی داشته 40مین سال از در واقع سالگرد دفاع مقدس، دفاع مقدسی بله. که ایثار و پیروزی و مقاومت رو به همه ما یاد داد.
بله، عارضم به محضرتون، همینطوری که فرمودید امسال مصادف هست با 40مین سالگرد دفاع مقدس. خب برنامه‌ریزی های متنوعی صورت گرفت، از برج 8 سال 98، یعنی ببینید ما از کی شروع کردیم برنامه زیار برای امسال و پایان سال، ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح به کل کشور، همه دستگاه لشکری و کشوری ارسال شد، ولی خب همزمان شد با بحث ویروس کرونا و محدودیت هایی که سر راه برنامه های گروهی و تجمعی ما بود. لاجرم ما از برنامه های دفاع مقدس رو از سوم خرداد برنامه ریزی کردیم، 43 هفته دستبندی کردیم که هفته دفاع مقدس یکی از اون هفته ها هستش. عملا برنامه ها از سوم خرداد شروع شد. نقاط عطفی ما در طول سال داریم تو حوزه دفاع مقدس، من جمله سوم خرداد، خود هفته دفاع مقدس، روز جهانی مقاومت مصادف است با شهادت حاج قاسم سلیمانی. برنامه ویژه‌ای برای این ایام پیش بینی شده و همه دستگاه‌های لشکری و کشوری دخیل هستند. حالا اوج این برنامه‌ها رو ما توی هفته دفاع مقدس شاهد هستیم که اولین روزش که حالا شما هم اشاره فرمودید، تجلیل و تکریم سراسری 1,000,000 پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت به صورت ارتباط تصویری در محضر مقام معظم رهبری بود که معظم الله بیانات بسیار بسیار ارزشمندی مثل همیشه داشتن و پیشکسوتان دفاع مقدس استماع کردن و همینطور مردم ملت شریف ایران که از طریق رسانه‌های تصویری ملاحظه فرمودند و بهره مند شدند.
بله،
ما ان شاء الله برای روز دوم مهر که میشه روز سوم هفته دفاع مقدس، افتتاح 8 موزه دفاع مقدس توی 8 استان کشور رو خواهیم داشت: استان البرز، استان چهارمحال و بختیاری، ایلام، اردبیل، قم، مرکزی، عرضم به حضورتون که خوزستان، شهر آبادان. اگه اشتباه نکنم 8 تا شد، درسته؟
بله، حدودا.
بله، عرضم به محضر 8 تا موزه دفاع مقدس با حضور آقای دکتر قالیباف به صورت ویدیو کنفرانس انشاءالله چهارشنبه افتتاح خواهد شد و این هم جزء عنایات خود شهدا هسته که انشاءالله این توفیق نصیب ما بشه که واقعا خدمتگزار شهدا بشیم. ولی به صورت کلی برنامه ها رو من تو 7 قسمت عمده خدمت شما عرض میکنم که توجه ویژه به حوزه فضای مجازی شده و همینطور جوانان. یعنی این برنامه ها با توجه به محدودیت هایی که عرض کردم عموما توی فضای مجازی انشالله به انجام خواهد رسید. برگزاری نمایشگاه های مختلف فرهنگی هنری شامل عکس، پوستر، کتاب و غیره 1,250 نمایشگاه انشالله در هر کشور خواهیم داشت. قبار روبی و اطرافشانی گلزار شهدا که 19,000 گلزار شهید ما داریم در سطح کشور، که 19,000 این گلزار شهدا، اطرافشانی و قبار روبی و انشالله نثار گل به این قبور خواهد
انشالله.
1,600 تا انشالله یادواره شهدا و تجلیل از ایثارگران و خانواده معظم شهدا خواهیم داشت. رونمایی از 815 عنوان کتاب و به ویژه کتاب‌های صوتی که روی فضای مجازی قرار می‌گیره. عرض کردم با توجه به محدودیت‌های کرونایی و همینطور اقبال ویژه‌ای که به حوزه فضای مجازی است، ما عموماً تلاش کردیم که، یعنی اینو به عنوان فرصت دیدیم.
بله.
که انشالله مردم عزیزمون از این فضای مجازی حداکثر بهره‌برداری در حوزه دفاع مقدس داشته باشن. 65 جشنواره ادبی هنری انشالله خواهیم داشت و 320 برنامه مستند نمایشی و تولید 854 کلیپ، تیزر، موشن گرافی و اینفوگرافی با موضوع دفاع مقدس.
بسیار عالی، بسیار
خوب. در خدمت شما هستم.
خدا قوت و دست مریضات میگیم.
تنوع برنامه ها
خیلی جالب بود. داشتم فکر میکردم تو صحبت های شما که چقدر تنوع خوبی و چه در واقع مدیریت برنامه ریزی مناسبی داشتید برای
بله.
هفته دفاع مقدس.
خیلی.
حق و ولنصاف جا داره که هم به شما، همکاران عزیزتون، مسئولینی که بالادست هستن، کارمندها و در واقع همکاران و عزیزانی که در واقع در مجموعه های کارشناسی و دیگر قسمت های مجموعه های حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس دارن زحمت میکشن.
خواهش میکنم. من یه نکته ای رو اگه اجازه بفرمایید فقط یادآوری بکنم، اونم این هستش که ما انشالله در همه استان ها نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت رو خواهیم داشت. استان هایی که وضعیت کروناییشون سفید هست، حضور مردم، دعوت از مردم صورت میگیره، انشالله حضور خواهند داشت. ولی استان هایی که دو وضعیت نارنجی و قرمز قرار دارن، سیاست بر این هستش که حداکثر استفاده از فضای رسانه‌ای و فضای مجازی بشه که نمایشگاه رو به منزل مردم ببریم.
انشالله.
یعنی توانمندی ها، ظرفیت ها و پتانسیل هایی که با دفاع مقدس ایجاد شده انشالله از طریق فضای مجازی، از طریق رسانه ملی با هماهنگی هایی که صورت گرفته، الحمدلله الحق و الانصاف صدات ما خیلی خوب پای کار اومده. تا الان چه خود ملازمی فرمایید پوشش های بسیار خوبی صورت گرفته
که
ما بتونیم انشالله دستاوردهای دفاع مقدس رو به منزل ملت شریف ایران ببریم انشاءالله.
دستتون درد نکنه واقعا. کنار همه صحبت‌های خوب شما جناب سرهنگ جوشغانی، من خودم رو عرض میکنم به عنوان یک عضو کوچک این جامعه، این وظیفه تک تک ماست، این در واقع یک وظیفه است که در قبال شهدا داریم انجام میدیم، رزمندگان، ایثارگران، آزادگان، که در واقع ماندنی تر بکنیم سند ایمان و وفاداری و مردانگی اون مردان مرد رو که الحق و الانصاف هیچی کم نذاشتن. و با قولی بزرگی میگفت که اصلا کم فروشی نکردن، جای دیگه برای بدهکاری باقی نذاشتن، هر آنچه که هست و هر آنچه که داشتن واقعا درود میفرستیم به همتشون که هم دفاع رو آفریدن و مثل یک نسیم خوش عطر بهاری از بین گلهای ایثار و فداکاری گذشتن. خدا حفظشون کنه اونایی رو که الان در قید حیاتن از رزمندگان و دلاور مردان دوران دفاع مقدس رو، و خدا رحمت کنه همه شهدای عزیزمون رو در این روز.
در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خیلی ممنون. تشکر میکنم. اجازه میگیرم با شما فعلا خداحافظی میکنم. انشالله باز هم در نوبتهای بعدی دوستان و همکارانم حتما به شما زنگ خواهند زد و از صحبتهای شما استفاده میکنم.
التماس دعا داریم.
یا علی مدد. خدا نگهدار شما. بله دوستان، ارتباط تلفنی بود که با جناب سرهنگ مجید جوشغانی از رادیو گفتگو داشتیم. ایشون معاون محترم روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هستند. در کنار شما یک بار دیگه هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم.
فصل حماسه، فصل آشدی بود، قصه با شکوه دریا شدن تو چشمای روشن هورل عظیم شکفتن و خورشید فردا شدن. صدای کارون و خروش اربن اون روزا شور و حال بهتری داشت، روشونه هاش قبار جبهه ها بود، هر کسی که روح تناوری داشت، چه باکری ها که تو خواب مجنون نفس نفس حماس آفریدن، با همت از مرز خطر گذاشتن، تشنه و عاشق به خدا رسیدن، تشنه و عاشق به خدا رسیدن.
بله یک بار دیگه گرامی می‌داریم یاد و خاطره 8 سال دفاع مقدس در میهن اسلامیمون و غیرت مردان مرد این جهاد نورانی رو، و گرامی می‌داریم یاد و خاطره ریاضت‌ها و عبادت‌هایی رو که کردند این بزرگ مردان تاریخ ایران زمین. اجازه بدید که با اعلام ساعت 17:25 برنامه روایت ناتمام رو تقدیمتون کنیم که اختصاص پیدا کرده به مستند پورتری استاد قیصر امینپور، شاعر خوب و بلند آوازه کشورمون و یکی از شعرای دفاع مقدس.
زندگی روایت است بر پهنه شویمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه دفاع. در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام عیسی و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جمعی.
وقتی که موشک‌های دشمن بر سر شهر به پرواز در آمدند و کوچه پس کوچه های دزفول عزادار مردمانش بود، 20 سالگی را در چشمان جنگ می نگریست. قیصر امینپور در سال 1338 در یک روز اردیبهشتی پا به دنیا گذاشت. او که تا کمی بعد قیصر شعر فارسی لقب گرفت، از جنگ سرود و عشق و صلح. قیصر پیوندی میان رد پای شعر کهن و امروز است. آنجا که غزل می گفت شور و ذوق مردی عاشق داشت و آنجا که از نامرادی ها و دردها به رنجی که می برد قلم می فرسود، دردهایش را آواز می داد. همان دردهای نگفتنی، همان دردهای مردم را. می خواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم زبان دلم نیست. گفتم باید زمین گذاشت قلم ها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. باید سلاح تیزتری برداشت، باید برای جنگ از لوله تفنگ بخوانم با واژه فشنگ. قیصر برای ما کتابهایی به یادگار گذاشت که خط به خط و مصرع به مصرعش گلهای آفتاب گردان شعر معاصرند. زمانی که تنفس صبح دم و منظومه روز دهم به دست مردم رسید و روزهایی که گلها همه آفتاب گردانند و آینه های ناگهان و همان روزهای آخری که هم نفس با ما بود، دستور زبان عشق که خود می دانست دست دل از دامن عشق دور باد. باور کنید من با 2 چشم مات خودم دیدم که کودکی ز ترس خطر تند می دوید، اما سری نداشت. لختی دگر به روی زمین غلتید و ساعتی دگر مردی خمیده پشت و شتابان سر را به ترک بند دوچرخه سوی مزار کودک خود می برد. چیزی درون سینه او کم بود، اما این شانه های گرد گرفته چه ساده و صبور وقت وقوع فاجعه می لرزد. اینان هرچند بشکست زانوان و کمرهاشان استاده اند فاتح و نستوه بی هیچ خانمان. قیصر درد بیماری را در شعرهایش ریخت، اما بیماری امانش را برید و پاییز سال 1386 بود که با برگها به دیدار معشوق رفت.
راویان شکرشکن اما این بار از مردانی سخن گفتند که بی پا و سر دویدند، همه دل بود و همه عشق، اما پرچم سرخ در اهتزاز است و روایت ها همچنان ناتمام.
خوشا از نی، خوشا از در نوای نی،
صدای قیصر را میشنوید، صدای نازنین و زیباش.